شنوندگان ارجمند، یکی از شنوندگان عزیزمون یک مطلبی نوشته بودند برای جناب سرمراد. من متن ایشون رو میخونم براتون و جناب سرمراد پاسخ خواهند داد. از مهمان برنامه که در نگاه مهربانانه ایشان به روسیه شکی نیست بپرسید. اول صحبت گفت که به قول پوتین نمیشه گلوی کسی را فشار بدی و بگی مذاکره کن. چطور اگر روسیه خاک اوکراین را اشغال میکنه و میگه حالا مذاکره کن مشکلی نیست، مرگ خوبه برای همسایه؟ و همش میگه مردم. اگر ایران بود این آقا و جز مردم بود چیکار میکرد؟ به مردم بگه تا انجام بدن. لعنت به هر نوع ایدئولوژی، چه مذهبی چه غیر مذهبی، و تا مردم آگاه نشن سواری گرفتن قدرت برتر اجتناب ناپذیره. و اگر قرار کسی بر ایران غالب بشه، بهتر که یانگی ها باشن تا روس های دشمن اصلی مردم ایران. پایان گرفت نوشته ایشون که من براتون خوندم، که البته من بهشون جواب داده بودم که جناب سرمراد و من اشاره کردیم به گفته لاوروف و نه پوتین. انتظار داشتیم که ایشون اینو اقلا دقیق میگفتن. جناب سرمراد، صحبت از ایدئولوژی میشه، من فکر میکنم همیشه وقتی که صحبت از ایدئولوژی میکنن، ایدئولوژی منظورشون ایدئولوژی کمونیسمه. به هر حال این چند نکته است که من مایل هستم که شما پاسختون رو بدین، و از اونجا هم که شما در اوکراین هستین و آشنا هستین به شرایط زندگی در اوکراین، فکر میکنم که بهترین شاهد زنده هستین که میتونین به ما خبر موثق بدین که چه در اوکراین میگذره. بفرمایید جناب سرمراد.
البته من در زوریخ هستم و گاهی اوقات چون خانوادم در اوکراین هست، گاهی اوقات اونجا سفر میکنم. اطلاعاتم هم انقدر زیاد نیست در مورد اوکراین، ولی به طور کلی من سعی میکنم در چند نکته جواب ایشون رو تا حدی که به اصطلاح خودم عقلم میرسه پاسخ بدم. البته شنوندگان خودشون میتونن قضاوت کنن. اول از همه از ایشون تشکر میکنم و از همه دوستانی که اینقدر محبت میکنن و توجه میکنن به مسائل ما و با اون برخورد میکنن.
دقیقا این، من باید خوشحال باشم که ایشون به طور فعال با برنامه برخورد میکنن و انتظار داریم که دیگران هم نظرشون رو بدن. ولی خب اگر میتونستن بیان پای خط مستقیم با شما صحبت کنن خیلی بهتر بود، و چاره ای نیست که من مطلب ایشون رو برای شما بخونم و شما پاسخ بدید. بفرمایید.
بله، البته ایشون به دلایلی که خودشون میدونن نمیخوان روی خط بیان و مسئله این نیست. حالا من سعی میکنم چند نکته راجع به این مسائلی که گفتن نکته به نکته بگم. اولا اون مسئله ای که گفتن لعنت به هر نوع ایدئولوژی. ببینید، در ایران ما به آخوندهای، من راجع به ایدئولوژی کمی صحبت میکنم و راجع به این جمله لعنت به هر نوع ایدئولوژی. در ایران ما به آخوندهای بزرگ و پیر میگیم علما و روحانیون. یعنی چی؟ یعنی آخوندها عالمن، و خود آخوندها هم حدیث میارن که علم دو تاست، علم الادیان و علم الابدان. یعنی فقط همین دو نوع علم رو داریم، علم دین و علم بدن که پزشکی و دکتری باشه. واقعا هم آخوندهایی که اهل درس خوندن باشن علم دین رو داشتن و دارن، یعنی حدیث و راویان حدیث که علم رجال باشه اینا رو میشناسن، قرآن و تفسیر و سیره و سیره پیغمبر و فقه و کلام که توجیه فلسفی دین باشه اینا رو خوندن. آخوندهای شیعه هم کتب اربعه شیخ طوسی و کلینی و ابن باب وی رو میخوندن و میخونن. با این مفهوم از علم بود که اخیراً آقای سروش مدعی شد خمینی عالم‌ترین شاهان ایران و جهان بوده است، و واقعاً هم هیچ کدوم از شاهان ایران و جهان کتب عربه شیعه رو نخونده بودن، ولی خمینی به احتمال زیاد خونده بود. اما با مفهوم امروزی که ما از علم داریم، علم به اصطلاح این اونهایی که آخوندا میدونن اینا علم محسوب نمیشه. چرا؟ چون مفهوم امروزی علم همون علم تجربیه که میدونین دنیای پیشرفته امروز ساخته این علم تکنولوژی و بشر رو از تاریکی و جهل قرون وسطایی نجات داده. آنچه آخوندها در حوزه های به اصطلاح علمیه، خودشون اسمش گذاشتن حوزه های علمیه در صورت که حوزه های جهلیه است، اون چه که در حوزه های علمیه میخواندن و میخوانن اصلا علم محسوب نمیشه. و این رو خود آقای سروش که خودش از مریدان و مقلدان کارل پوپره خوب میدونه. کارل پوپر که فیلسوف علمه میگه که چیزی علمی که نه تنها تجربی باشه بلکه قابل رد کردن با تجربه هم باشه. حالا آیا چیزهایی که آخوندها راجع به روز قیامت و بهشت و جهنم و امام زمان و جن و ملائکه و نکیر و منکر و فشار قبر و این چیزا میگن تجربه قابل تجربه است و اونا دیدن یا کسی دیده و اصلا قابل رد کردنه؟ البته که نیست. بنابراین مثلا برای چرا؟ چون برای رد یا اثبات بهشت و جهنم باید اول بمیریم و ببینیم که درست بوده یا غلط بوده. بنابراین آنچه آخوندها و مذهبیون درباره این جهان و اون جهان میگن علم نیست و یک مش بافته‌های خیالیه که به اونها نمیشه اعتماد کرد. اما فلسفه و علم جدید پس از قرون وسطا خود را از مذهب و اعتقادات اثبات نشدنی و تجربه ناپذیر این مذاهب آزاد ساخت. میدونیم که علم جدیدم بر دو پا را میره، یکی خرد و تعقل و یکی هم تجربه است. و این علم جدیدم البته سکولاره، یعنی غیر مذهبیه و این جهانیه. ولی در دوران مدرن هنوز ما طبقات مختلف اجتماعی با منافع متضاد رو ما در جامعه داریم و هر کدوم از این طبقه ها میخوان روش مناسبه که برای منافع خودشون مناسبه بر همه جامعه حکم روا کنن. اینه که هر کدوم از این طبقات و لایه های جامعه ایدئولوژی و جهانبینی و دستگاه فکری و آرمانی خودشونو دارن. لیبرالیسم که دو نوعش خیلی مهمه، من میگم اینجا لیبرالیسم فلسفی، سیاسی و اقتصادی که اینا جنبه های مختلف داره، هر کدومش کتاب ها دربارش نوشتن. این لیبرالیسم توجیه کننده جهان سرمایه‌داری کنونیه، مثلا اختلاف ثروت و درآمد رو تو جامعه توجیه میکنه و غیره و غیره. در برابرش سوسیالیسمه که به نقد جامعه سرمایه‌داری میپردازه و خواهان از میان بردن اختلاف شدید سطح زندگی افراد، چه در داخل هر کشور و چه در سطح جهان. این ایدئولوژی ها هر دو مدرنن، یعنی سعی میکنن خودشون رو بر اساس علم جدید که گفتم بر دو پایه خرد و تجربه هست بر اون پایه ثابت کنن و به پیش ببرن. در جوامع دموکرات هر طبقه و لایه جامعه حزب خودش رو تشکیل میده و هر حزبم ایدئولوژی خاص خودش رو داره و میکوشه به صورت مسالمت‌آمیز افکار و آرمانهای خودش رو با مردم در میون بذاره و در انتخابات با رأی آزاد مردم موفق شه و این آرمانهایی رو که داره در جامعه به اجرا درآره. حالا اگه این آقا به ما بگه که لعنت به هر نوع ایدئولوژی، یعنی چی؟ یعنی لعنت به همه احزاب و لعنت به همه جامعه دموکراتیک و اینها رو با یه فحش همه رو پاک کنیم، چون اینا هر کدومشون یه ایدئولوژی دارن. حالا در رقابت و مبارزه طبقاتی که در جهان هست و در ایران هم شدید هست، طبقه سرمایه‌دار اقلیته، ولی چون تمام ثروت و امکانات جامعه و تقریبا تمام اتاقای فکر رو داره، رسانه ها دستشه، بلندگوها دستشه، صداش با وجود که اقلیت بیشتر و بلندتر به گوش میرسه و اینه که ما هر جا رو باز میکنیم میبینیم حرفای اونا رو میشنفیم و توجیهات اونا رو. هر روز اتاقای فکریش توجیهات و تبلیغات و دروغهای جدیدتری رو برای تداوم استمرار حکومت خودشون درست میکنن. مثلا امروز در ایران مد شده میگن جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیکه، پس لعنت به هر نوع ایدئولوژی. و ایدئولوژی هم همونطور که گفتین یک کد برای هر تفکر و بحثی که رنگ چپ و سوسیالیسم و کمونیست داشته باشه. اینها با یه تیر میخوان دو نشون بزنن، هم جمهوری اسلامی رو و هم آلترناتیو چپ رو، و مقصودشون هم بیشتر البته آلترناتیو چپ هست، دشمنیشون با حتی جمهوری اسلامی. مقصود اینها از ایدئولوژی مثلا ایدئولوژی خودشون نیست، چون هر آدمی هم که بالاخره بحث سیاسی میکنه اینا یه ایدئولوژی و یه دستگاه فکری داره، یا ایدئولوژی لیبرال و نئولیبرال مقصودشون نیست، بلکه هدف اصلیشون زدن چپه، فعلا هم با لعنت کردن تا بعد اگه دستشون برسه البته به کشتار کمونیستا و چپا و کارگرا و مبارزان کارگری هم خواهند پرداخت. حالا اختلاف طبقاتی و چیزی که من میخوام بگم اینه که اختلاف طبقاتی و فسادی که امروز ما در جمهوری اسلامی همه گیر شده و به چنین ابعاد وحشتناکی رسیده از همین کار، یعنی زدن چپ و مارکسیسم آغاز شد. چون ما بودیم اونجا بعد از انقلاب، ما تو ادارات بودیم میدیدیم هر کسی دم از حقوق طبقه کارگر میزد، یا خواهان عدالت اجتماعی بود، یا خواهان تقسیم عادلانه زمین بود، یا از خصوصی سازی ها ایراد می گرفت، یا میخواست جلوی دزدی ها رو بگیره، فوراً به اسم فدایی و پیکاری و کمونیست و غیره حذف میشد، مجازات میشد، حتی کشته میشد و یا دفع بلد میشد و نتیجه اون هم میبینیم. بنابراین دوستان مواظب باشید، در شعارهایی که میدید نتیجه خوبی نداره. ولی این برخوردی که این دوست ما کرده، این برخورد کاملا طبیعیه. چرا؟ چون تحلیلای سیاسی هرچند که ظاهرش بی‌طرف میخواد جلوه کنه، در واقع مبارزه سیاسی دوستان مبارزه طبقاتیه، یعنی منافع هر یه طبقه اجتماعی رو جانبداری میکنه و با منافع طبقه دیگه در میفته، و اینه که اختلافات با اصلاح به وجود میاد و با بحث و تبادل نظر هم حل نمیشه، البته مگه اینکه منافع این طبقات در اون مقطع خاص در برابر هم قرار نداشته باشه، منافع مشترک داشته باشن، وگرنه اختلاف طبقاتی و برخورد تحلیل ها و برخورد های سیاسی کاملا طبیعیه. منافع طبقه کارگر و زحمتکش ایران هم که اکثریت مردم رو تشکیل میدن، نه تنها امروز، نه تنها با طبقه حاکم بر ایران که جمهوری اسلامی باشه، بلکه همچنین با اپوزیسیون راست همخوانی نداره. بنابراین میبینیم که اپوزیسیون نمیتونه با هم متحد شه. اپوزیسیون راست چون نماینده طبقات مرفه جامعه است و قدرت‌های خارجی هم از اون پشتیبانی می‌کنن، اغلب رسانه‌ها رو همونطور که گفتم در دست داره، سر و صداش هم زیاده، ولی هرچند به نام مردم ایران و همه ملت حرف میزنه، ولی در واقع به اصطلاح اقلیت هستن، به همین دلیل هم نمیتونن مردم رو به طور وسیعی علیه جمهوری اسلامی بسیج کنن. چشم امیدشون چیه؟ به امریکا و ترامپ که با جنگ هم که شده جمهوری اسلامی رو بندازه و اینا به قدرت برسن. قبله آمال این طبقات مرفه ایرانی چه در داخل و چه در خارج البته آمریکاست. همونطور که این دوست ما گفته، این مثلا تایید حرف منه، چون منم اینو میدونیم که ما طبقات مرفه ایرانی چه در خارج و چه در داخل اینا چشم امیدشون آمریکاست، و اگر کسی واقعیت میدونی رو شرح بده و بگه الان بزرگترین قدرت اقتصادی و مالی و نظامی جهان که آمریکا باشه، از اون طرف اقیانوسا بلند شده لشکرکشی کرده اومده کشور نسبتا ضعیف ایران رو محاصره نظامی و مالی و بازرگانی کرده، اینو اسمش چیه؟ بنابر تعریف مثلا در علم اقتصاد سیاسی و در این اسمش هست امپریالیسم. ولی اینا عصبانی میشن، میگن چرا به قبله آمال ما گفتی امپریالیسم؟ بنابراین تو ایدئولوژیک هستی، لعنت به هر نوع ایدئولوژی. تو طرفدار روسیه هستی، روسیه، این آقا گفته روسیه دشمن اصلی ماست نه آمریکا. چرا اینا حالا چششون رو بر واقعیت‌های روشن می‌بندن؟ چون همونطور که گفتم منافع اینها اینجور لازم داره، وگرنه دانشجویان ایران در تظاهراتی که چند روز گذشته داشتن، در شعارهایی که می‌دادن نشون دادن که واقعیت صحنه رو می‌بینن. ما دیدیم در ویدیوهایی که بود، اینا شعارهایی که میدادن میگفتن نه باتون نه ناو آمریکایی، نه باتون، شعار درست همینه که منم همون تحلیل گفتم، مبارزه با دشمن داخلی و دشمن خارجی. نه اونا شعارهای دانشجوها این بود، نه باتون اسلامی نه ناو آمریکایی. ما باید الان شعارمون همین باشه، نه باتون اسلامی نه ناو آمریکایی. و به اصطلاح ما با دو دشمن داخلی و خارجی روبرویم و چاره‌ای هم، یعنی ما انتخاب نمی کنیم، چاره‌ای مردم ندارن جز مقابله با هر دوی اینها. حالا اینه که عده‌ای چه در داخل، همونطور که گفتم، چه در خارج و چه در داخل و حتی در داخل حکومت جمهوری اسلامی فکر میکنن که منافع اونها و حتی منافع کل مردم ایران در اینه که ایران تسلیم خواستای آمریکا بشه و به صورت یک حکومت وابسته به آمریکا در بیاد. البته اینجور واضح و صریح نمیگن، به صورت‌های گوناگون بیان میکنن، ولی مقصودشون همینه که ایران باید تسلیم کامل آمریکا بشه و به صورت یک حکومت وابسته به آمریکا در بیاد، بنابراین وضع همه ما خوب میشه. توجیهات گوناگونی برای این خواسته البته بیان میشه که من فرصت نمیکنم همشو بگم، ولی غلط‌ترین اون همونه که این آقا در مثلا ایرادی که به من کرده نوشته، و اون اینه که چون روسیه دشمن اصلی ماست و ما باید یه آقا بالاسری داشته باشیم، بنابراین بهتره که ما اسیر یانکی باشیم تا اسیر روسیه، و بنابراین ما برای مقابله با روسیه و بیرون کردن آن باید تسلیم آمریکا بشیم. حالا من راجع به این مسئله صحبت کنم. ببینید، اینایی که این حرفو میزنن و روسیه رو دشمن میدونن و دشمن اصلی میدونن، اینها دو قرن و یا یک قرن از وقایع عقبن.
اتفاقا من دوست دارم اینو بگین، آخه دشمن اصلی ما واقعا الان روسیه است؟
بله، واقعا اینجور نیست. چرا؟ چون اینا روسیه فعلی با روسیه تزاری قرن 19 و همچنین روسیه شوروی قرن 20 اشتباه اینا میگیرن. در اون زمانها روسیه همسایه ما بود، میدونید آذربایجان و گرجستان و ترکمنستان و اینا همه دست روسیه تزاری بود در قرن 19 و اوایل قرن 20 هم همینطور بود، و حتی قوای نظامی قزاق روسیه تزاری در شمال ایران همیشه حضور داشتن. این بود که روسیه واقعا در اون زمان دشمن مردم ایران بود. و پیش از فروپاشی شوروی هم میدونی شوروی در تمام مرز شمالی ایران بود و خطر کمونیسم به اصطلاح افراد راستگرا و طرفدار آمریکا رو میترسوند. البته بیش از اون که واقعا خطر باشه، اینها ما رو میترسوندن از اون. چرا؟ چون از منافع طبقاتیشون اینجور اقتضا میکرد. ولی امروز روسیه اصلا همسایه ما نیست و بین ایران و روسیه چند کشور مستقل مانند آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان و غیره هستن که در بعضی از اون کشورهایی که بین ما و روسیه الان قرار دارن، به جای اینکه قوای نظامی روس باشه، پایگاه‌های نظامی آمریکاست. اقتصاد روسیه هم امروز تقریبا به اندازه اقتصاد یک کشور متوسط مثل اسپانیاست. نه شرکت‌های بزرگ و انحصاری آمریکا رو داره مثل گوگل، آمازون، اپل، فیسبوک، مایکروسافت، نمیدونم اکسون موبیل، نمیدونم این شرکت‌ها رو داره، نه بانک‌ها و مؤسسات مسلط مالی رو داره که اصلا قابل مقایسه با آمریکا باشه، و نه پولش مانند دلار پول جهانیه، نه تولیدات صنعتیش مثلا آلمان و ژاپن و چین داشته هست که بخواد بازار ایران رو تصرف کنه. واقعیت اینه که صادرات عمده روسیه امروز نفت و گازه که ایران هم همینا رو داره، و از این لحاظ نه ایران به روسیه نیازی داره و نه روسیه به ایران نیازی داره، چون هر دوشون صادر کننده نفت و گاز هستن. در این شرایط این که بگیم روسیه دشمن ماست و از آن بالاتر دشمن اصلی ماست کاملا گزافه‌گویی و غلطه و آدرس غلط میده. مانند همین دروغایی است که مثلا امیر عباس فخرآور که الان فاش شده مسائلش، در کتاب رفیق آیت الله نوشته بود که اصلا میگفتش که این انقلاب و این حکومت و اینا همه اینها به اصطلاح از روسیه اومده و اینا. اینا چیزای تبلیغاتیه. امروز این روسیه نیست دوستان که تجارت ایران رو بلوکه کرده. این روسیه نیست که به هیچ کشوری اجازه نمیده یک قطره نفت ایران رو وارد کنه. این روسیه نیست یا چین نیست که بانک‌های جهان رو از باز کردن حساب حتی برای ایرانی‌ها ممنوع کنه، معاملات بانکی و تجاری با ایران رو ممنوع کنه. این روسیه نیست که در چهار طرف ایران پایگاه‌های نظامی با ده ها هزار سرباز علیه ایران بسیج کرده باشه. این روسیه نیست که ناوگان پنجمش در بحرین، در خلیج فارس و ناو هواپیمابرش در دریای عمان و هواپیماهای B-52ش در قطر آماده حمله به ایران باشه، بلکه این آمریکاست. حالا من اسم اینو میذارم امپریالیسم آمریکا. شما حالا هر اسمی برای اون میخواهید بگذارید. و نتایج اونایی هم که میخوان تسلیم آمریکا بشن، نتایج تسلیم شدن به آمریکا رو در افغانستان ببینید، در عراق ببینید، در یوگسلاوی ببینید که 7 قسمت شد، در لیبی ببینید که به چه روزی افتادن. اینها تسلیم آمریکا شدن و آمریکا اومده در اونجا اشغال کرده. مذاکره و معامله با آمریکا البته در شرایط احترام متقابل و در برابری با هم، مانند اینکه مثلا الان چین و آمریکا دارن با هم مذاکره و معامله میکنن در شرایط برابر. این البته واسه ایران هم سودمنده، کسی مخالف این نیست. ولی تسلیم و نیمه مستعمر شدن ایران که این آقایون میخوان به نفع ایران نیست، نه برای شاه و ایران آن زمان عاقبت به خیری داشت و نه در آینده خواهد داشت. چون میدونید که در زمان شاه ایران تقریبا نیمه مستعمر امریکا بود، آخر عاقبتش هم دیدیم به کجا رسید، همین جمهوری اسلامی. رابطه ما با روسیه هم باید البته بر اساس همین احترام متقابل و برابری باشه. در تحلیل من حتی گفتم موقعی که هم امپریالیسم حرف میزدم اسم هر دو رو، مثلا هر سه چهار رو آوردم، گفتم که رقابت های امپریالیستی الان وجود داره بر سر ایران بین روسیه، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا و ما نباید منطقه نفوذ هیچ کدوم باشیم. بنابراین من به هیچ وجه طرفداری از روسیه و اینها نمی کنم. البته اشتباه های حزب توده مثلا قبلا یه اشتباهاتی کرده، وابستگی شدیدی به حزب کمونیست روسیه داشته، یه زمینه و بهانه‌ای به دست دشمنان سوسیالیست در ایران داده که مبارزان کارگری رو وابسته به روس جلوه بدن که هنوز هم همون نتایجش مثلا مونده. در صورتی که در همون دوره شوروی نیز بخش بزرگی از چپ ایران منتقد شوروی و حزب توده بود، اما امروز آن دوره تاریخی سپری شده. دوستان اون دوره تموم شد، دوران جهان تک قطبی مثل الان هست که رهبری جهانی آمریکا هست و الان یک عده قطبای جدید مثل چین، اتحادیه اروپا، اینا مهم میشن. چین و اتحادیه اروپا، به خصوص چین، در برابر آمریکا داره قد علم میکنه و روسیه هم از لحاظ نظامی. و الان بحث اینه که آیا منافع کشورهای ضعیف اینه که جهان چند قطبی باشه یا تک قطبی باشه. البته من فکر میکنم که منافع کشورهای ضعیف مثل ما اینه که جهان به اصطلاح چند قطبی باشه، یعنی این نباشه که یک قطب آمریکا هر کاری که دلش بخواد میکنه، که دیدیم که به عراق حمله میکنه بدون اینکه وقعی بذاره به سازمان ملل یا چیزهای دیگه. حالا مسائلی که راجع به اوکراین شما پرسیدین، بعید من اگه روسیه به اوکراین فشار میاره، مردم اوکراین حق دارن با اون مقابله کنن و دارن هم میکنن. اگه روسیه گلوی اوکراین رو فشار بده، دلیل نمیشه که ما قبول کنیم پس آمریکا، چون روسیه گلوی اوکراین رو داره فشار میده، پس ما هم، آمریکا هم حق داره گلوی ما رو فشار بده. ولی با دوستان، مسئله اوکراین و روسیه با مسئله ایران و آمریکا قابل مقایسه نیست. من یه نکات کلی رو الان واسهتون میگم به سرعت. امریکا امروز ایران رو محاصره نظامی و مالی و بازرگانی کرده، ولی روسیه اوکراین رو محاصره نکرده، بلکه برعکس، این امریکا و پیمان نظامی ناتو که از طریق اوکراین و کشورهای دیگر همسایه روسیه، مثل کشورهای گرجستان، مثل اون سه کشور بالتیک، مثل رومانی، اینها دارن سعی میکنن روسیه رو محاصره نظامی بکنن. میدونین که زمانی که پیمان ورشو منحل شد پس از فروپاشی روسیه، فروپاشی شوروی، روسیه اروپای شرقی رو ترک کرد. غربی ها به گورباچوف قول دادن که ناتو به سمت شرق و مرزهای روسیه پیش نخواهد رفت. ولی پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد شوروی، غربی ها زیر قول خودشون زدن، یعنی آمریکایی‌ها هر جا لازم باشه زیر قول خودشون میزنن، مثل اینکه زیر قولشون تو برجام هم زدن، الان میبینیم شاهد. در اون جام زیر قول خودشون زدن نه تنها همه کشورهای اروپای شرقی رو اومدن جزو پیمان نظامی ناتو کردن و پایگاه‌های نظامی آمریکا و سربازان آمریکایی رو وارد اون کشورها کردن، بلکه ناتو وارد جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی هم شد. یعنی اون سه کشور بالتی قبلا جزء اتحاد شوروی بودن، حالا شدن عضو ناتو، یعنی ضد روسیه. و ناتو بعدا سعی کرد حتی اوکراین هم که بزرگترین جمهوری سابق اتحاد شوروی بوده بعد از روسیه و درصد بالایی از مردم اوکراین میدونین که روسی تبار هستن و روسی زبان هستن، اینها بزرگترین متحدان روسیه همیشه اوکراین بوده، اینا هم سعی کردن آمریکایی‌ها بیارن به پیمان نظامی ناتو و میدونیم هم که پیمان نظامی ناتو به رهبری آمریکا اصلا و در اولش بر ضد روسیه شوروی ساخته شده بود و هنوز هم هدف اصلیش روسیه است. بنابراین ابتدا اومدن انقلاب نارنجی در اوکراین به وجود آوردن که شکست خورد، بعد انقلاب میدان و معروف به میدان، البته کلمه میدان فارسیه، اونا هم یه میدان میگن میدان، انقلاب میدان رو به وجود آوردن در کیف علیه رئیس جمهوری که به صورت، حالا چه خوب چه بد، به صورت دموکراتیک با اکثریت آرای مردم انتخاب شده بود. این داشت حکومت میکرد، حکومتش هم یه سال مونده بود. این اومدن گفتن نه تو همین الان باید بری، و پشتیبانی شدید آمریکا و اروپا اون انقلاب داشتن و یه تظاهراتی کردن که عده‌شون هم زیاد نبود. در نتیجه رئیس جمهور مجبور به فرار شد و نیروهای شدیداً ناسیونالیست ضد روس حکومت اوکراین رو گرفتن. حالا روسیه چیکار بکنه؟ روسیه دید که کریم شبه جزیره مهم سوغلجشی داخل دریای سیاه که اکثریت مردمش هم روسن و روسی زبانن و پایگاه‌های مهم دریایی روس هم در اونجا بوده از زمان‌های خیلی قدیم، این به اصطلاح داشت به دست آمریکایی‌ها می‌افتاد و به دست ناتو. در زمان، چون در زمان خروشچف می‌دونید که خروشچف اصلا خودش اوکراینی بود، در تقسیمات اداری داخل اتحاد شوروی اون زمان از جمهوری روسیه کریم رو به جمهوری اوکراین منتقل کرده بود، ولی چون مرزای اون موقع، مرزای بین روسیه و اوکراین وجود نداشت، مرزی بین اینها، و این مرزا همه مثلا یه مرزای ساختگی و اداری فقط بود، این انتقال یک مسئله اداری غیر مهم تلقی میشد در اون زمان، مهم هم نبود برای روسیه که کریمه از لحاظ اداری جزء اوکراین باشه. ولی حالا با مستقل شدن اوکراین و پس از انقلاب ضد روسیه میدان در کیف، ناتو داره وارد کریمه میشه. اینه که روسیه بدون اینکه لزومی به جنگ باشه، چون مردم اونجا طرفدارش بودن، با برگزاری رفراندوم در کریمه اون رو میدونید که وارد فدراسیون روسیه کرد. در شرق اوکراین البته میدونین یک منازعه دیگه هم هست در شرق اوکراین که مردم روسی تبار در اوکراین زیر بار حکومت جدید ناسیونالیستی کیف نرفتن و خواهان استقلال شدن که در اونجا هم جنگ درگیر شده و از اون زمان تا کنون بخشی از شرق اوکراین در دست جدایی طلبانه و هزاران نفر هم در این درگیری ها متاسفانه کشته و زخمی شدن و میشن. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که صلح و اتحاد بین روسیه و اوکراین به نفع مردم هر دو کشوره. چون من اونجا دیدم که اوکراین پیش از این درگیری ها گاز ارزون رو از روسیه وارد میکرد، ولی حالا باید گاز رو از اروپا بیاره و قیمت گاز چند برابر شده. قیمت سوخت گاز منازل خیلی بالا رفته، مردم اونجا فقیرن، زمستوناش سرد و طولانیه، بنابراین خیلی ناراضیان. یکی دیگه اینه که صنایع دو کشور قبلا میدونین همه صنایع شوروی بودن، اینها در هم ادغام بودن، مواد اولیه‌اش به هم دیگه به اصطلاح میرسیدن، ولی حالا مجبور شدن چون اینا رو از هم جدا کردن، صنایع اوکراین بسیاریش تعطیل شده، مردم بیکار شده. ولی استراتژی آمریکا اینه که آمریکا یه استراتژی داره در اوکراین که برژینسکی در کتاب شطرنج بزرگ خودش علنی نوشته که گفت آمریکا نباید بذاره روسیه و اوکراین متحد شن، چون اگه اینا متحد شن دوباره میتونن ابرقدرتی بشن نظیر شوروی که آمریکا رو به چالش بکشن. بنابراین مردم اوکراین در این شرایط از این وضع ناراضی هن، مردم صلح و رفاه میخوان و در انتخابات اخیر هم دیدین که هر دو کاندیدای ناسیونالیست، یعنی هم پروشنکو و هم تیموشنکو، رو مردم به طرز بسیار با آرای بسیار بالایی کنار گذاشتن و یک کمدین رو انتخاب کردن. چرا؟ چون میگفت بابا من سیاستمدار نیستم و البته این میخواد هدفش هم اینه که جنگ رو تموم کنه. این الان رئیس جمهور اوکراینه که 73% آرا رو هم انتخاب کرده. حالا ببینیم که چه خواهد شد.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. بسیار توضیحات جامعه بودش و اونجور که من شنیدم شرایط مردم، خدمات اجتماعی که مردم میگرفتن قبلا خیلی بهتر از الان بوده جناب سنمراد. و حتی شنیدم که گفتین که اون موقع تلفن مردم هم مجانی بود، هم تلفن عادی که همه زنگ میزنن، و الان از خیلی از خدمات اجتماعی محروم شدن، درسته؟
بله دیگه، چون آهسته آهسته داره اون خدماتی که مجانی مردم میگرفتن، چون میدونی بهداشت مثلا حتی دانشجوها پول میگرفتن در دانشگاه، نه تنها پول واسه دانشگاه نمیدادن بلکه همه دانشجوها پول میگرفتن در دانشگاه، و بهداشت مجانی بود، آموزش پرورش در سطح بالا مجانی بود و آپارتمان ها به خصوص به اصطلاح مردم میتونستن آپارتمان خود، هر کسی آپارتمان خودشو الان هم داره، از همون موقع گرفتن. و خیلی از این خدمات و اینها البته داره ازشون گرفته میشه و به اصطلاح سیستم سرمایه‌داری داره عمل میکنه و مردم البته ناراضین و نتایجش مثلا در انتخابات دیدیم که مردم عدم رضایتشون از سیاستمدارا چجوری نشون دادن، رفتن یکی رو انتخاب کردن که خودش علنی میگه من اصلا سیاستمدارم نیستم. یعنی به کل از طبقه سیاستمدار ناراضی هن، ولی چاره ای هم زیاد ندارن مردم که به اصطلاح چون اون سیستم ها بین رفته و برگشتش فعلا مشکله.
فکر میکنین که این رئیس جمهور جدید کمدین هستش بتونه موفق باشه؟
بذارن جوانی است که جوانی 41 ساله است که البته من امیدوارم که موفق بشه، ولی که دستگاه سیستم و اینها بعید میدونم که بتونه کاری بکنه، چون کل سیستم به سمت دیگه داره میره.
حالا از موقعیت استفاده کنم یه اشاره بکنم به ایدئولوژی که شما صحبت کردین. ببینیم مثلا در مورد فمینیسم خیلی اطلاع ندارم واقعا، و وقت سوال میکنم میگن تو فمینیست هستی؟ براشون خیلی عجیبه فمینیست بودن. در صورت فمینیسم جنبش برابری خواهانه حقوقی زن و مرد بودش. زنها میخواستن حق رأی داشته باشن، زنها حق رأی نداشتن و این جنبش از اونجا شروع شد که برابری حقوقی داشته باشن. حالا در این جنبش فمینیستی میتونه یک شخصی حالا ناسیونالیست باشه، میتونه لیبرال باشه، میتونه سوسیالیست باشه، میتونه کمونیست باشه، میتونه همه چی باشه، طیف‌های مختلفو در بر میگیره، ولی در مورد فمینیست خیلی اطلاع ندارن و براشون خیلی عجیبه که یه نفر فمینیست هستش که الان این دور زمان همه فمینیست هستن. حالا اگر کسانی که مایل هستن میتونن به همین سایت radiopasta.org مراجعه بکنن. در سایت قدیم در قسمت کتاب ها کتابی است که من ترجمه کرده بودم در مورد فمینیسم و سوسیالیسم و دموکراسی، میتونن برای اونجا مطالعه بکنن که تاریخچه‌اش مشخصه که فمینیسم از کجا شروع شد و فمینیست بودن یعنی که خواهان برابری حقوق زن و مرد، هیچ ربطی اصلا به ضد مرد بودن این حرف اصلا نداره، اینا یک مسائل دیگه است. به هر حال با سپاس از توضیحاتی دادید و